الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در فرض اختلاط مزکا و میته بود. روایاتی داشتیم که فرموده بود، امام فرموده بودند آن را به مستحل بفروشید. سوالی شد که خب بیع میته ممنوعه به هر کس، مزکا هم به حکم میته است، بنابراین با این احادیث چه کار باید کرد؟ احادیث هم صحیحه حلبی بود، حسنه حلبی بود که البته به نظر ما نباید گفت حسنه، باید گفت صحیحه، و صحیحه علی ابن جعفر بود که باش آشنا شدید. خب چه کار باید کرد؟ راهی را شیخ انصاری رفته بود که دیروز مطرح کردیم و مشکلش را هم عرض کردیم. راهی را علامه هلی رفته، دیروز اشاره کردیم ولی فرصت توضیح و نقد و بررسی نرسید. ایشون میگه آقا امام از تعبیری که دارند که میفرماین باعهو یا دارن یبیعهو ممن یستحل المیته، منظورشون از بیع صورت البیعه، نه بیع واقعی، صورت البیع. در واقع امام علیه السلام میخوان راهی رو نشان این مسلمان بدن که بتواند مال کافر را استنقاص کند، استنقاص مال کافر، وگرنه بیع واقعی نیست. خب استنقاص مال کافر چه اشکال داره؟ بنابراین ببینید جناب علامه ضمن این که از اون مبناش دست بر نمی داره، کدام مبنا؟ ممنوعیت بیع میته یا ما هو به حکم المیته، ضمن این که از اون مبنا دست بر نمی داره با روایاتم کنار میاد و هر مسلمانی میخواد بفروشه به کافر قصدش بی نباشه. مقلدین علامه هلی بدونن که قصد بی نکنن، قصد چی بکنن؟ استنقاص بکنن. خب اینم خودش راهیست دوستان. حالا دریای خزر ماهی های متنوعی داره، یه سری این ماهی ها فلس داره، یه سری نداره. خب ممکنه فرض کنید وزارت بازرگانی ما یا اون وزارت مربوطه اون اداره شیلات اونیش که فلس داره بگیره در کشور مصرف کنه، یا کشورهای اسلامی اونیش که فلس نداره بفرسه برای کشورهایی که میخوان. و در واقع بی نیست، استنقاض است، یه وسیله است که پولی رو از اونها بگیره. اینم دوستان یه راهی که جناب علامه پیشنهاد داده. این پیشنهاد مورد اشکال گروه از فقها قرار گرفته. البته ما به نام شیخ انصاری ثبت کردیم ولی قبل از شیخ انصاری هم هستن کسانی که این راه رو اشکال گرفتن. بعد از شیخ انصاری هم همینطور، از زمان شهید اول حداقل تاریخی که به نظر من اومد وجود داره، حالا شاید قبل از شهید اول هم کسی باشه، حداقل از شهید اول به این طرف بر علامه حلی اشکال گرفتن که روایت میگه به مستحل میته. مستحل میته الزامن کسی نیست که بشه مالش رو استنغاث کرد. توجه میکنید؟ چون میدونید در اسلام کافر ذمی مالش محترمه، مثل یک مسلمان باید با مالش برخورد کرد. بله کافر حلبی لا حرمت لماله و لدمه مثلا امثال ذلک، ولی خب نسبت به کافر ذمی نمیشه استنغاث کرد. حتی ممکنه مثلا یه فرقه از مسلمان ها، ما چه میدونیم هر روز یه فرقه پیدا میشه درست میشه، حالا یه فرقه از مسلمان ها مستحل میته بود، نمیشه مالش استنغاث کرد. استنغاث مال غیر حرمی اسباب شرعیه میخواد. خب حالا بسم الله، این چه اسباب شرعیست؟ از بایع مسلمان بپرسیم شما به چه مجوزی مال کافر رو استنغاث کردی؟ بگه در قالب صورت البیع. خب صورت البیع از اسباب شرعیه؟ بگید آقا نیست. به هر حال دوستان، بر علامه حلی هم این اشکال رو گرفتند. مرحوم آقای خویی، البته بعداً میرسیم، ایشون یه اشکال دیگه هم داره به علامه حلی. میگه که میفرماید که این روایات راویش حلبیه. حلبی هم خب کوفیه، اینا رو ایشون نداره، بنده اضافه میکنم، از اینجا به بعدش ایشون داره. ایشون میگه این روایات مشخصا هم نظرش به دوتا روایت حلبیه. روایات حلبی که این برنامه رو ارائه میده در کوفه از امام صادق صادر شده و در کوفه زمان امام صادق علیه السلام کافر حربی وجود نداشته. اگر یه چهار تا کافرم پیدا می شده کافر ذمی بوده. خب چطور امام به جناب حلبی بفرمایند که برو این رو، یا به اون راوی بفرمایند که برو این رو بفروش به کافر، به مستحل میته؟ مستحل میتم در اون زمان در کوفه کسانی بودن که مالشون محترم بوده. این اشکال هم آقای خویی به جناب علامه دارد. خب ببینیم دوستان چه کار باید کرد. دیگه در واقع تتبع مسئله کافیه. اجازه بدید که وارد قسمت آخر بحث بشیم که میدونید تعبیر داریم تحقیق مطلب. معمولا ابتدا مسئله رو مطرح میکنیم، بعد تتبع و بعد هم تحقیق مطلب. ببینید اول یه سوال به نظر شما، ما که قائل به جواز بیع میت شدیم و قهرن ما هو به حکم المیتر هم قائل میشیم دیگه که مختلط باشه، آیا ما نسبت به این روایات مشکل داریم یا نداریم؟ اگر مشکل نداریم پس دیگه معطل نش، خب ما قائل به جوازیم. بگیم اونایی که مشکل دارند بگید آقا خودشون حل کنن، یا علی خودشون حل کنن، و خود همین روایات رو شاهد قرار بدیم برای بطلان حرف اونا. ببینیم نه اول خود ما مشکل داریم یا نه. برخی از معاصرین نوشتن که قائلین به جواز هیچ مشکل ندارند، چون این روایات میگه به مستحل بفروشید. خب به هر که میخواد بفروش، حالا این روایت گفته به مستحل بفروش، چون دیگران حاضر نیستن بخرن یا حاضر نیستن پول خوب بدن. بله اما اونا نه، اونا پول خوب میدن. ببینیم اولا ما مشکل داریم یا نداریم. اگر مشکل داریم به فکرش بیفتیم. ببینید برخلاف این نوشته که گفتم، ما هم نسبت به این روایات مشکل داریم. چرا؟ برای اینکه درست ما قائل به جواز شدیم، جواز بیع میته یا ماه و به حکم المیته، درست قائل به جواز شدیم، اما ما یه استثناء داشتیم. استثناء چی بود؟ به قصد منافع محرم نباشه، به قصد این که بره طرف از گوشتش و چربیش و یا پوستش مثلا برای نماز و اینها نباشه. در حالی که این روایات که میگم، دوتا روایت حلبی با روایت علی ابن جعفر، سه تا روایت میشه، این روایات مطلقه. یعنی امام که فرمودن به مستحل میت بفروش، منظورشون این بود که فقط ناخن و پشمشو بفروش که اونم بره استفاده حلال بکنه، یا منظور این بود که کل میته رو بفروش. بناشو دیروز چیکار کنین؟ کل میته. آقا این میخواد بره بخوره، میخواد بره استفاده کنه، میخواد بره باش مهمانی بگیره، مهمانی بده، بحثر استفاده از گوشتشه. چون مستحل میته که میخره که نمیخواد بره از کرک و پشمش استفاده کنه، اون میخواد پول خوب بده خوبم استفاده کنه. بله، اصلا نظر امام به استفاده های حرامه. به همین دلیل هم امام فرمودند به مستحل بفروش. و الا اگر نظر امام به استفاده های حلال بود، قید مستحل رو نمی آوردن. پس معلومه مراد استفاده های حرامه، ولی زیرا گفتن به مستحل بفروش. حالا البته اینجا تو پرانتز ممکنه کسی بگه آقا اینکه امام گفتن به مستحل چون دیگران حاضر نیستن بخرن حتی برای منافع حلال، ولی خب حالا اینا دیگه احتمالاتی نمیشه روش حساب کرد. روایت مطلقه، حد اقلش اینه که روایت مطلقه، این مقدار که دیگه نمیشه انکار کرد. امام رسمن فرمودن میته را با گوشتش و پوستش و چربیش و ناخونش و هر چه داره بفروش به مستحل، و قطعا او میرود و استفاده های حرام میکنه. بنا هم بر این است که آقا کفار مکلف به فرو باشن، همونطور که مکلف به اینو عرض میکنم که نگید خب مستحل او که گناه نداره ما هم که کاری نمی کنیم. خلاصه آقا به نظر ما برخلاف برخی نوشته ها که فکر کردن اگر قائل به جواز شدیم با این روایات مشکل نداریم، نخیر مشکل داریم، چون ما یک استثناء زدیم و دقیقا این روایات همون مورد استثناء رو داره اجازه میده. چه کار باید کرد؟ خب حالا دیگه نوشتم ندارید، من دیروز غفلت کردم نوشته رو بدم دوستمون تایپ کنن، از خارج بیشتر دقت کنید. ببینید، بله حصر، چه حصریه؟ نه خب ببینید فنی صحبت کنید که منم بفهمم. این مفهوم لقبه، مفهوم لقب که اصلا هیچ مفهومی نداره. باهو ممن چی یستحل المیته میشه لقب. امام اگر گفتن بفروشد به اون، نف نکردن به دیگری نفروشد. این مثل اسارق و سارقه فقط او عیدیه هم. حالا اگه پس فردا فرمودن المحارب و المحاربه فقط او عیدیه هم، میگه تناقضه؟ بحث سر حس نیست. الان اشکالی که من گفتم بنابر حس اشکال متوجه ما میشه. ببینید منم جواب دادم که این مشکل نیست، چون حصر مفهوم لقب مفهوم نداره. اینو جواب دادم دیگه، بر نگردید دور نزنید، چون میشه دیگه شما یه کاری بکنید که جواب بنده رو بدید، بگید این لقب نیست. خب این که لقب هست، بگید لقب مفهوم داره. ببینید بر چه اساسی هست داشته باشه؟ انما و الا داره، انما و الا داره، شرط، مفهوم شرط. خب دعوا برای همینه که آقایون مان این حتی به مستحل هم اجازه نمیدن. روایت میگه اشکال نداره، ما هم برای منافع محرم به هیچ که اجازه نمیدیم. این روایت میگه جایزه. روزا هر دو گروه مشکل داریم، مان این مشکل دارن چون اصلا کلن اجازه نمیدن، ما هم مشکل داریم چون درست ما اجازه میدیم، اما مورد روایت مورد استثنای ماست. لذا ما که میگم یعنی ما مجوزین، ما مجوزین با مان این در این که این روایت برامون درد سر درست میکنه مشترک. برای اونا بیشتر که اصلا اجازه نمیدن، برای ما هم تا یه حدی، چون بالاخره تو جزء استثناهای ما بود، جزء استثناهای ما بود که چی؟ برای منفعت حرام نباید فروخت. مگر کسی بگه که حالا این مگرها دیگه از این به بعده، مگر کسی بگه آقا برای مستحل حتی برای منافع حرام هم عیب نداره، چون شما بهش ندهی یکی دیگه میره بهش میده، خودش اصلا میره پشت به قبله میکشه میخوره، حالا لاغل شما بهش بده. حالا اینا بحثای بعدی مونه، گوش میکنید، میخوام منضبط فکر کنید و فکرتون خودتون مدیریت بش بدید. چی؟ مشیر باش. چرا؟ مشیر جزء ادله حججه. البته اینا قبول ندادن، من میخوام شما رو یواش یواش مشیر باش. مشعر بگید. مشعر که جزء ظواهر نیست که. اگه کلام یه شخصی مشعر به یه مطلبی بود، سنده میشه فتوا داد؟ نه. خب بالاخره جای تعامل مطابق حجت نیست، شما طبق موازین فتوا بدید. بله تو میشه. البته ای که گفتم جای بحثی که اینه که اصلا شما یه کاری بکنید اون مبانی رو به هم بریزی در اصول که شرط مطلقا مفهوم داره، لقب مطلقا مفهوم نداره، اونا رو به هم بریزی که جای به هم ریختن هم داره، چون تمام اینها برمیگرده به ظواهر و داوری عرف. واقعا بعضی وقتها لقب هم مفهوم داره، گوش میکنید. لذا اگر امام علیه السلام میته را بین همه اینا گفتن برو بده به مستحل میته، خب انسان جای سوال براش پیش میاد که خب اگر به غیر اینها جایز بود که اونا بیشتر بودن که. بله یه چیزی باشه که تو کوفه بشه به همه فروخت، امام دست دارن روی 1% جمعیت یا کمتر از 1%، مگه چقدر بودن اینا در کوفه؟ البته این حدیث که در کوفه نبوده، بعدا عرض میکنیم، حالا طبق فرموش آقای خویی اینا رو که زمین میکنید قرینه میشه برای این که مفهوم داشته باشه. ما تا به حال دیگه وارد اونا نشدیم چون بس خود به خود حل میشه. خب ببینید آقا، من مایل هستم دوستان این بحث رو، برخی دوستانم که دیر اومدن، مایل هستم که این بحث رو با یه نگاه اصل مسئله که بارها گفتیم مسئله است دارای کاربرد زیاد مهم، به خصوص دوستان بحث امروز و فردا، فردای درسی، مایل هستم اینو دوستان یه مقدار بیشتر دقت کنید چون و حتی اگر بتوانید در یک تعطیلی موضوعی که الان عرض میکنم به عنوان کار مطالعاتیتون روش کار بکنید، یه ده روزی روی این قضیه کار بکنید خوبه. ببینید این بحث الان یکی از بحثای مهم هست در معاملات بین الملل، نه بین خود ملت ها، بین داخل خود ملت ها، به این عنوان که خب ما خیلی چیزها رو داریم، حالا فقط بحث میته نیست یا بحث مشتبه به میته نیست، اصلا ما خیلی چیزها داریم که مثلا در شرع ما ملکیت نداره، مالیت نداره، انواع و اقسام ماهی ها یا که بحثش اشاره کردم، یا مثلا برخی حیوانات، برخی مواد خوردنی است، برخی مواد دیگه، خب اینا چی میشه؟ یا حتی اگر توصیه بدیم به غیر خوردنی ها و پوشیدنی ها، اصلا برخی معاملات، بله مثلا حالا مواد مخدر اشاره میکنن، حالا ما جای باریک نخواستیم بریم، ولی بله 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 بحث اصلا خیلی از بحثای دقت کنید، مثلا معاملات ربوی، خب اگر فرض کنید برخی دولت ها حاضر باشن با ما معاملات ربوی بکنن، از اون طرف هم خب اونا ربا رو جایز میدونن، حاضرن مثلا به ما ربا بدن، خب ما به عنوان ربا نگاه نکنیم، به عنوان چی نگاه کنیم؟ استنغاز. یا نه اصلا عنوان استنغاز هم ندیم، به عنوان قانون الزام از این بحث استفاده کنیم. اجمالا دوستان این بحثی که امروز میخوام اشاره کنیم و فردا، از اون بحثایی است که در فقه اجتماعی و فقه کلان زیاد میتونه استفاده بشه. قبول کنیم زیاد استفاده میشه، ردم کنیم اثر زیاد داره. اینه که با یه دقت ویژه‌ای، چون وقتی به عنوان مزکا و نمیدونم میت نگاه کنیم، اصلا ممکنه این تصور هم پیش بیاد که این بس حال چقدر کاربرد داره، مگه کجا مثلا چقدر یه روز عاشورایی باید بشه و یه هیئتی را بیفته و دیروز مثال اینجور زدیم دیگه، چند تا گوسفند بکشند و بعد یه قصابی بسم الله نگه و پشت به قبله بکشه، بشه مزکا و میت مخلوط بشه. با این نگاه البته مسئله غیر کاربرد میشه، اما با این نگاهی که الان عرض کردم بحث میشه که از بحث‌های مهمه در نظام اقتصادی اسلام، ببینیم چه کار میشه کرد. اینم که گفتم به عنوان موضوع مطالعاتتون، میدونید که ما در فقه قانون الزام داریم، قانون الزام داریم. اصل قانون الزام فی الجمله بحثی نداره، الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، یا بما التزمو به، الزموهم بما التزمو به، شما مخالفین را ملزم کنید به آنچه خودشون ملزمند. اگر مثلا سه طلاق رو در یک مجلس قبول دارن، شما اونا رو ملزم کنید، به نظر شما باطله، به نظر او درسته. لذا اگر همسرش رو سه طلاق کرد در یک مجلس، همسرش رو از دستش بگیرید، هر خاکی هم تو سرش بریزه بگیم الزمو هم به ما. مثلا این قانون دوستان مثل بسیاری از قوانین دیگه سوالات زیادی پیرامونش هست که حالا یک گوشه هاییش رو در امروز و فردا اشاره می کنیم. اگر دوستان بتوانن حالا بگید اینا بعدن مثلا خارجشو میبینیم، نه اینا چیزی نیست که معمولا خارجشو انسان فرصت کنه ببینه. خب یک پنجشنبه جمعه یه تعطیلی در پیش هست، مرحوم آقای بجنودی رضوان الله علیه در همون کتاب القواعدش قانون الزام رو آورده، از طریق قواعد ایشون میتونید به خیلی منابع دیگه هم دست پیدا کنید. از اون چیزایی هم هست که لازم مطالعه بشه. ببینید با این نگاه میخوایم وارد بحث بشیم. به هر حال چه کار باید کرد؟ باز برمیگردیم به بحث خودمون، یه فاصله گرفتیم برمیگردیم. چه کار باید کرد دوستان؟ مطابق موازین نباید میته را و مشتبه را به هیچ کس فروخت. مطلقا بنابر مشهور به قصد منافع حرام بنابر نظر ما درسته، ولی این دو سه روایت میگن جائزه. سند روایاتم بحثی ندارد، حتی گفتیم حسنه نیست صحیح است. چه کار باید کرد؟ راه شیخ هم که راه موفقی نبود، راه علامه هم که رد شد، حالا طبق حرف آقایون چه کار باید کرد؟ ببینید من فکر میکنم برای حل مشکل باید برگردیم به این که چرا معامله میته به عنوان منافع محرم چرا باطل بود؟ ما گفتیم باطل دیگه، بله، چرا باطل بود؟ از شما سوال میکنم، ما به خاطر نجاست میته گفتیم باطله؟ بله خیر، چون بنا شد نجاست به ما هوه هوه به ما هیه هیه معیار بطلان نباشه. دوستان اون روزایی که صحبت میکردیم از معیار بطلان، 5-6 عنصر رو مطرح کردیم، ما خودمون در نهایت چی رو پذیرفتیم که معیار بطلان باشه؟ اکل مال به باطل، یادتون هست؟ البته من خیلی هم نمیپسندیدیم بگیم اکل مال به باطل، چون با رو بای ما سببیه گرفتیم، درسته؟ نه بای مقابله. لذا یه تعبیر دیگه به کار میبردیم، میگفتیم معاکله باطله، یادتون اومد؟ میگفتیم که اگر یک جا معاکله باطل صدق کند، حالا عرفن یا شرعن، اینجا بی باطله. مثل این که کسی جنس نجس را بفروشد به کسی که میدونه میخواد بره بخوره بیاشامد یا در نماز بتن کند، خب این شرعن باطله دیگه. به همین خاطر میگفتیم هر جا در بیع نجاسات، هم یادتون باشه میگفتیم هر جا صدقه این عنوان که بگن آقا این معامله معاکلتون باطله، یا به قول اون آقایون اکل مال به باطل که از قرآن گرفته شده، اگر این باشه این معامله اشکال داره. به همین خاطر هم گفتیم میته منافع محرمش این بود دیگه، بلا دلیل خاصی نداشتیم. دیدید که ما تمام آیات، تمام روایاتی که ممکن بود از به عنوان بطلان در میته استفاده بشه آوردیم، قبل از تعطیل همه این کارا رو کردیم، رسیدیم در نهایت که دلیل خاصی برای بطلان نداریم، فقط همین که معاکله باطل صادق باشه. آقا وقتی این شد، گوش میکنید، ببینیم آیا بیع میته یا ما هو به حکم المیته بفروشندش به مستحل میته معاکله باطل صادقه یا نه؟ اگر صادق باشه باید بگیم باطله، اون وقت روایات مشکل میشه برای ما. اگر دیدیم صدق بطلان نمی کنه، صدق معاکله باطل نمی کنه، میگیم صحیحه. در واقع از اون استثنامون، بگید آقا از اون استثنامون یک استثنا میزنیم، به اون استثنا یک استثنا میزنیم. اگر کسی آقا میته را به یک مسلمانی بفروشد، به عنوان این که بره در منافع محرم استفاده کند، بدون تردید صدق معاکله باطل میکنه. میته را به یک مسلمانی یا به کسی که مستحل میته نیست، واقعا از میته پرهیز میکنه، بره بفروشه و اونم بره در همون استفاده های حرام استفاده کنه. انصافا میگم، نه شک داشته باشیم، قطعا اینجا صدق معاکله باطل میکنه. ولی اگر به یک نامسلمانی که مستحل میته هست بفروشد، آیا صدق معاکله باطل میکنه؟ که بگیم اینجا اکل مال به باطله، معاکلتون باطله. اولا اینجا اگر بگید آقا این میره زندگیش نجس میشه، دهانش نجس میشه، به حرام خاری میفته، بگید آقا خب این افتاده دیگه لیس قرن وراء عبادانه، مگه ما بشتدی بناس چه کار کنه؟ خب بناس بره، عرض کردم حالا یا یهودیه یا مسیحیه، خب اون بناس بره همین میتر خودش انجام بده. بله، بنا نیست که زندگیش آلوده تر بشه یا به حرامی مضاعف بیفته. گفت من نکشم زخم فراوان کشدش. در یه روایت هم داریم امام فرمود تو نکنی دیگران میکنن. خود این بحث دوستانی بحث قشنگیست، من یه مقدار چند سالیست فکرش کردم، جمع‌آوری کردم تو یه جایی برسه یه جایی بحث کنیم. این بحث که آقا من نکشم زخم فراوان کشدش در فقه ما چقدر جایگاه داره؟ من نکنم دیگری میکنه، خب از من انجام بدم. حالا اینم همینطوره، شما نفروشید این بنا نیست که بره طبق موازین شرعی یه گوسفند پیدا کنه رو به قبله یه مسلمان هم پیدا کند، بگه نام خدا رو ببر، فری اوداج اربعه بکن، تازه همه این کارا رو بکنه، ظرفش کاسش نمیدونم زندگیش، خب میخواد بره تو همون قابلمه تو همون ظرفی که شسته بپزه بخوره دیگه. بله، بنا نیست چیزی اضافی به وجود بیاد. خب ببینید اینجا شارع حکیم دو راه داشته، امام صادق به عنوان مبین شرع دو راه داشتن. یک راه اینه که به این آدمی که میته مزکا گوسفند مزکا با غیر مزکاش مخلوط شده بود، بگن آقا دور بریز، نزدیکش نرو، نزدیکش نشو، یا این که بگن برو یک کسی رو پیدا کن که او حلال میدونه، بنا نیست که با این کارم زندگی او آلوده بشه چون قبلا آلوده شده، به او بفروش. خب امام راه دوم رو انتخاب کردن. حتی امام که میگن به عنوان شارع حکیم راه دوم رو انتخاب کرده. اگر دقت کنید دوستان، طبق این بیان نه فقط مشتبه رو میشه به مستحل فروخ، بلکه میته مسلم رو هم میشه فروخ. میته مسلم رو هم میشه فروخ. معاکله باطل هم صادق نیست، چون عرض کردم معاکله باطل به اینه که حالا یا آلوده بشه یا نجس بشه یا به حرامخواری مضاعف بیفته. عرض کردم این میته شما رو نخره، بنابره کجا گوش بخره؟ اصلا گوشتم از یه مسلمان بخره، بنابره تو کدام ظرف بپزه، با کدام دست بشوره، و همش نجس دیگه، حرام دیگه. بنا نیست چیز حرام مضاعفی بشه تا معاکله باطل صادق باشه. به مسلمانم که گفتیم نمیشه، چون حرام مضاعف بود، چون گناهی داشت میشد، وقوع در مهلکه بود. اگر دوستان نسبت به این عرائض من هنوز قانع نشدید، هنوز شک دارید، بذارید من یه چند تا روایت براتون بخونم دیگه. روایت که بیاد پای روایت کمتر انسان تأمل میکنه. فرض ما این هست که اونا مکلف به فروع هستن، ولی این رو هم میدانیم که با خریدن این و خوردن این به گناه مضاعف نمی افتند. این دیگه معاکل صادق نیست. حالا یه لحظه اجازه بدید با یه کمی روایات آشنا بشیم. هنوز که وسط بحثیم. حفص ابن بختری روایت معتبر است. انشاءالله فردا میبینید. خواستیدم نگاه کنید جلد 17 وسائل 30 جلدی ها میشه 12 20 جلدی ها ابواب ما یکتسب و میدونید که روایات وسائل رو معمولا تو این باب همون از ابواب ما یکتسب باب 7 حدیث 3 آقای حفص ابن بختری از امام صادق روایت میکند، روایت هم معتبر است. فل عجین من الماء نجس کیف یصنع به، میگه آقا خمیر میکنیم بعد متوجه میشیم که آبی که خمیر کردیم نجس بوده، خب چکار کنیم این خمیرها رو؟ یه راه اینه که بریم بریزیم بیرون دیگه، بله، یا بدیم به حیوان بخوره. یک راه هم اینه که یه کسی پیدا کنیم که غمش نیست و مثلا آلوده به نجاست بدیم به او. یه همسایه داریم که خیلی آلوده به نجاسته. امام فرمودن یبا و ممن یستهل المیته، فروخته شود به کسی که میته رو حلال میدونه، فروخته شود به کسی که میته رو حلال میدونه. حالا به نظر شما اگر از خود میته سوال کرده بود امام غیر از این جواب میدادن؟ بله. اینجا صحبت از مشتبه نیستا، صحبت از چیه؟ خمیر قطعی و نجس. میگه فل عجین من الماء نجس، خمیری از آب نجس درست شده. این که من عرض میکنم طبق این عرض ما دیگه میته مسلم رو هم میشه فروخت به مستحل میته، اینه. چون معیار اگه نجاست باشه در هر دو هست، در هر دو هست. اگر حرمت انتفاع باشه در هر دو هست، چون خمیر خوردنیه میتم خوردنیه. میشه واقعا احتمال بدیم اینجا که نه، خمیر رو میشه بهش داد ولی میته رو نمیشه؟ خب این یه روایت. حالا در بحث کودک بحثه که آیا بچه تکلیف نداره، ولی ما میتونیم سبب این کار بشیم، خودش یه بحثیست که مرحوم صاحب عرب این بحثو در احکام نجاسات داره مراجعه کنیم. آقا روایت دیگری داریم، قرب الاسناد به سندهی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. یه سوال از شما بکنم، سند روایت چجوریه؟ سند روایت، روایات قرب الاسناد تفصیل داریم دیگه، گفتیم اون چه که از امام صادق در این کتاب نقل شده معتبره، ولی اون چه که از امام کاظم و از امام رضا و احیانا از امام جواد که حتی قرب الاسنادهایی که الان ما داریم از امام جواد نداره، اونها مشکل داره. بذار روایت مشکل سندی داره، ولی خب ما الان نمیخوایم به تک تک این روایات، میخوایم به یک مجموعه تمسک کنیم. قال سألته عن حب دحن، یه ظرف بزرگی از روغن، ما تدفیه فعرتون، موش مرده. قال لا تدهن به، ادهان نکن با او، یا لا تدهن به، ادهان به بدن نمال، به مثلا دست نمال ولا تبعه من مسلم، به مسلمان هم نفروش. اگر مفهوم گیری کنیم یعنی به غیر مسلمان بفروش. اینجا هم دوستان چون عرض کردم ولو مفهوم لقبه، ولی قرینه داریم که اگر به هر انسانی جایز بود انتخاب غیر مسلم صلاح نبود. بنابراین از این روایت هم استفاده میشه که میشود به غیر مسلمان فروخت. زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم قمی در شیخان، سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطره خمر، از آقا امام کاظم سوال میکنه قطره ای شراب یا نبیذ مسکر، قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و ملق کثیر، گوشت زیادی، آب گوشت زیادی برای یک کاروان یک هیئت گذاشتن. حالا یکی از این عزادارها مثلا میخواست خوب بخونه یا خوب جواب بده، یه قطره شراب خورده، یه قطرش هم ریخته تو داخل آب، آب گوشت. فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر، گوشت زیاد، آب زیاد، مرق، آب گوشت. قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه اول کل و لحم اقسله و کله، آبش رو بده به اهل ذمه بخورن، گوشتش رو هم خودت بخور، چون گوشت قابل تطهیره به نظر امام، با اینکه گوشت پخته شده است امام فرمود میشه تطهیرش کرد و خورد. خب اینجا بحث بی نیست، ولی اگر اون بحثی که بگیم آقا در اختیار گذاشتن اشکال داره، امام نه، میگن تو فکر میکنه حالا شما اهل ذمه ندی، او میره مائده آسمانی میخوره، خب زنش درست کرده میره تو خونه میخوره، بله مشکل تو نجاست، اونم نجستی. به هر حال جالب اینه تا آخر کار میگه عبی اوهو من الیهودی و نصارا و ابین لهم، میتونم بفروشم؟ قال نعم فانهم یستهلون شربه، میتونیم بفروشی. ببینید دوستان، این روایات ما رو باید به تأمل وابدارد. گوش میکنید که زود از کنار اینها نگذاریم. من نمیدونم شیخ انصاری که دیروز فرمود راجع به میت فرمود به قصد پوست و گوش بفروشی، اینجور جاها میگه به چه قصدی، چون بعد امام میگن فانهم یستهلون شربه، اونا که شربشو حلال میدونن تو چیکار داری بفروش به اونها. بله چی میخوان آقایون بگن نسبت به این احادیث؟ زود نباید عبور کرد از کنار این احادیث. دوستان حالا یک سوال برای فردا، آیا ما کلام علامه حلی رو زنده نکنیم؟ این سوال رو باید فردا جواب بدیم، اصلا زندهش کنیم، با بیمهری از کنار کلام علامه نگذاریم، اصلا یه چیز دیگه بگیم بالاتر از کلام علامه. چرا بگیم صورت البی هست؟ بگیم چی؟ بی هست، بی هست. تا فردا انشاءالله.